اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم بخش اول از جلسه 289 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. وارد دستور جلسه می شویم که بنا بود سرکار خانم اردهالی و خانم بروجردی هم تحقیقی رو ارائه بفرمایند. اگر اجازه بفرمایید هر کدوم از دو بزرگوار آماده باشند تحقیقشون رو بفرمایند، بعد من در میانه فرمایشاتشون یه بحثی در ارتباط با مسئله علم و ارزش اون و جایگاه علم صحیح عرض میکنم، بعد بزرگوار دیگر ارائه بعدی رو داشته باشه. خانم اردهالی، شما موضوع ارائهتون چی بود؟
سلام استاد.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
تو فرمودی ما در مورد تفسیر عیاشی نویسندهش و خود تفسیر یه تحقیق کوتاهی داشته باشم.
بله، بسیار خوب. به هر حال ما نسبت به چنین افرادی کمتر تو جلسه صحبت میکنیم، یعنی محتوای جلسه ما معرفی محدثین یا عالمان بزرگ شیعه نیست. در حد نکته ای، مثلا شما تو قسمت نکته ها به نظرم یادداشت بفرمایید که آشنایی با تفسیر عیاشی در این جهت شاید مفید باشه. البته اصراری نیست حالا شما در این بخش بنویسید یا سرکار خانم فکر کنن در قسمت علم باشه مفیدتره. داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، شاید در قسمت نکته ها مناسب باشه. بله خانم اردهالی، من میکروفونم رو خاموش میکنم، شما بحثتون رو ارائه بفرمایید، بعد انشالله با همدیگه نکات رو بررسی میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر عیاشی تألیف محمد ابن مسعود عیاشی از محدثان متقدم شیعی هستش. ایشون معاصر با خلینی بودن، که خلینی هم که مستفر هستیم که کافی رو نوشتن. عیاشی با خلینی معاصر بودن و هر دوشون در عصر غیبت صغرا بودن و درباره تفسیر قرآن عیاشی دو جلد کتاب نوشته و به زبان عربی، که این دو جلد احتمالاً در اصل شامل تفسیر تمامی قرآن بوده، ولی الان از ابتدای سوره حمد تا آخر سوره کهف فعلاً در دست هست.
تا آخر سوره
تفسیر با تفسیر قومی و دیگر تفسیرهای روایی که در صده های نخست وجود داشته، توجه ویژه عیاشی به وجوه فقهی آیات و احکام هستش، ولی حذف اساتید و اساتید و مرسل بودن احادیث که توسط تدوین کننده و ناقلان اون صورت گرفته از ارزش کتاب کاسته. اینجا یه پرانتز باز کنم، منظور از مرسل بودن یعنی این که اگر راوی حدیث روایت رو با واسطه نقل کنه، اما در مشخص کردن در واقع واسط ابهامی ذکر کنه یا نامش رو ذکر نکنه، حتی از روی فراموشی یا خطا، این روایت در زمره حدیث مرسل قرار میگیره و این به خاطر همین هستش که از ارزش کتابش یه ذره کم کرده. بسیاری از عالمان شیعه نظیر سید هاشم بهرانی در برهان و مجلسی در بهاءالانوار و فیض کاشانی در تفسیر صافی از این تفسیر زیاد نقل کردند. کتاب 2 جلد بوده، ولی از زمان علامه مجلسی به بعد دیگه نیمه دوم کتاب اثری ازش نیست. عالمان رجالی و شرح حال نویسان شیعه و اهل سنت با اینکه عیاشی را ستودند و وی را از فقها و محدثان بزرگ شیعه دانستند، اما گفتند وی از افراد ضعیف بسیار روایت میکرده. علامه سید محمد حسین طباطبایی که نویسنده کتاب تفسیر المیزان هستش، درباره این تفسیر میگه یکی از بهترین تفسیرهایی که از علمای پیشین بر جا مانده کتاب تفسیر منصوب به شیخ ما عیاشی رحمت الله علیه هست و آن کتاب ارزشمندی است. او در این تفسیر ابتکاری به خرج داده که در کمتر تفسیری دیده می شود. عیاشی ابتدا یه مقدمه مبسوط نوشته که این مقدمه حاوی مطالبی هستش در فضل قرآن، تعدادی حدیث گفته، در باب روایتی که در شأن و منزلت قرآن اومده تعدادی حدیث نوشته، در باب تفسیر ناسخ و منسوخ، ظاهر و باطن و محکم و متشابه، در باب علم ائمه به تأویل، در باب تفسیر به رأی، در باب نکوهش جدال در قرآن و موضوعاتی که مطرح کرده، همشون رو دربارش حدیثهایی رو هم نقل کرده. بزرگانی که از ایشان تعریف نمودند: شیخ طوسی، نجاشی، ابن ندیم، علامه هلی، ابن شهر آشوب، سید ابن طاووس، محمد تقی مجلسی و علامه طباطبایی بودند. او متجاوز از 200 کتاب تعلیف کرده.
یه خانم مرده هایی یه کمی آهسته تر ما بتونیم بنویسیم.
بله اگر امکان داره تا منم میخواستم بگم، بعد اگر میشه دوباره تکرار کنین این
مطالبی این دوباره تکرار. او متجاوز از 200 کتاب تعلیف کرده که مشهورترین اونها تفسیر عیاشی هستش. ویژگی هایی که این کتاب داره این هستش که در این تفسیر آیات قرآن با روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام تفسیر شدن. دیگر ویژگیش این که تحلیل عقلی یا ادبی بسیار کم هست در این تفسیر. ویژگی بعدی نقش امامان در فهم صحیح قرآن برجسته است. ویژگی دیگه این که اسناد
اگر امکان داره ویژگی ها رو نکته ای بگید ما مثلا یک و دو اینجوری یادداشت کنیم.
1. در تفسیر آیات قرآن با روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام تفسیر شدن. 2. تحلیل عقلی یا ادبی بسیار کم هستش تو این تفسیر. 3. نقش امامان در فهم صحیح قرآن برجسته است. 4. اسناد روایات حذف شدند. همین موضوع باعث شده اعتبار حدیثی اون نیازمند بررسی باشد.
اسرار
اسناد روایات، یعنی سند روایت ها رو حذف کرده عیاشی. 5. تفسیر ناتمام است، چون تا سوره کهف موجود است و بقیه حالا یا از بین رفته یا اینکه به ما نرسیده، ولی در کل تفسیر عیاشی از منابع مهم تفاسیر روایی شیعه است. در آخر یک سری نقاط قوت و یک نقاط ضعفی رو برای این تفسیر در نظر گرفتن. نقاط قوت این تفسیر: 1. قدمت زیادشه. 2. نقل گسترده روایات اهل بیت علیه السلام هستش تو این روایات توی این تفسیر. 3. اهمیت تاریخی و حدیثی این تفسیر هست. در مورد نقاط ضعفش گفتم که چون حذف اسناد داشته، یعنی سندها رو حذف کرده، از نقاط ضعف این تفسیر هست. 2. به خاطر اینکه ناتمام هست، یعنی حالا یا از بین رفته یا به ما نرسیده، باعث یکی از نقاط ضعف این تفسیر. ما فعلا تا سوره کهف رو داریم، از هم تا سوره کف فعلا در دسترس ماست. و سومین نقاط ضعفش نیاز به بررسی رجالی روایات هستش، که چون سندها رو حذف کرده باید فکر کنم با علم رجال و اینا بتونن متوجه بشن که ببینن این سندهاش به دوم ائمه برمیگرده و کی اینا روایت
کرده. ببخشید اگر امکان داره نقاط ضعف رو یه بار دیگه بفرمایید.
بله، نقاط ضعفش یکی حذف اسناد، سندها رو حذف کرده. دو، ناتمام بودنشه، از اول تا آخر قرآن نیست، از سوره حمد هست تا سوره کهف، بقیهش حالا یا از بین رفته یا حالا به ما نرسیده. و سومین نقطه ضعفش نیاز به بررسی رجالی روایات هستش. حالا اگر جایی هستش که نکته ابهامی داره بفرمایید، من در خدمتتون هستم. دوباره بگم
ببخشید، همین نکته سه رو من متوجه نمیشم، یعنی چی؟
کدوم قسمتشو؟
نیاز به بررسی. بله،
ببینیم، ما گفتیم که یک سری حدیثایی که توی تفاسیر ازشون استفاده میشه باید سند داشته باشن، روایت باید سند داشته باشه وقتی تو تفسیر میاد، درسته؟ عیاشی اومده این سند رو حذف کرده توی تفسیر و این یکی از علل ضعفش هستش. نقاط ضعف
این که مال نکته اوله، حذف اسناد، حذف اسناد
هستش. بس پس وقتی حذف میشه روایات معلوم نیست مال کیه، نیاز هستش که بررسی بشه دیگه، بررسی بشه ببینن که سند این روایت به کی میرسه، به کدوم ائمه معصوم میرسه.
پس این میشه دو تا ضعف، سه تا نمیشه فکر میکنم.
حالا میشه اینو ادامه حذف اسناد نوشت، ولی که در واقع حذف اسناد باعث شده که این نیاز به وجود بیاد برای کسایی که براشون مهم هستش که ببینن که کدوم از ائمه این روایت رو داشتن، یا مثلا سندش به کدوم ائمه میرسه، ناقلش کی بوده تا برسه به اون ائمه، براشون مهمه، باید اینم بررسی کنن جدا. باشه، این که من به نظرم رسال استاد چون باره ترم اگه ممنون میشم کمک کنن اگر
ببینید در بحث بیان سند روایات نام اهل بیت علیهم السلام حذف نمی شود. بحث مرسل رو هم که اشاره کردین، یعنی برخی از راویان در این میانه یا شناخته شده نیستند یا نقل نشده. مثلا فرض کنید قرار بوده است که حسن از علی نقل کند، بعد علی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه شنونده باشد و بیان کند، بعد گاهی اوقات حسن شناخته شده نیست، گاهی اوقات هم بیان نشده که حسن از علی نقل کرده، میگن مثلا علی ابن محمد از امام صادق علیه السلام چنین نقل کرد. بنابراین نام اهل بیت حذف نمیشود. منتها شما در برخی از کتاب‌ها که این گونه نیست شنیده اید، مثلا فرض کنید میگویند محمد از کاظم، کاظم از تقی، تقی از نقی، نقی از حسن، حسن از علی، علی از امام صادق شنید. این تفاوتش فقط در نقل راویانه که وقت در این زمینه، حالا من یه توضیحی بعد عرض خواهم کرد که بین روش متقدمین یعنی قدما و روش متأخرین تفاوتی است. البته قبلا هم فکر کنم اینو در همین جلسه اشاره کردم، ولی مرور میکنیم که این تفاوت بر ما معلوم بشه و این ارزیابی در ضعف تفسیر عیاشی با اون توضیح در واقع برطرف میشه. چطور ممکنه یک تفسیری ضعیف باشه ولی انقدر بزرگان از عالمان شیعه از اون نقل کرده باشند؟ خب اگر ضعیفه که نباید نقل بکنن، چطور پس نقل میکنن؟ اینو من یه توضیحی عرض خواهم کرد، ولی اون قسمت مرسل بودن رو در واقع اینجوری در ذهنتون داشته باشید خوب. بعد حالا شما ادامه بدین فرمایشتون.
ببینید، ببخشید من اینجا میتونم یه سوال بکنم؟
بفرمایید. مدیر این قسمت الان سرکار خانم اردهالی هستند که اجازه بدن.
خانم اردهالی اجازه هست من سوال بکنم؟ ببخشید من در مورد اون قسمت که فرمودین از زمان علامه مجلسی جلد دومش گم شده یا حذف شده، میخواستم ببینم که نام علامه مجلسی رو با توجه به اینکه ایشون مثلا در اون عصر این اتفاق افتاده آوردین، یا اینکه مثلا منظور اینه که خود علامه مجلسی نظری رو داشتن روی
نه. چون علامه مجلسی تو اون زمان بوده، نوشته از زمانی که علامه مجلسی که نویسنده بهار هست به بهار هست، از اون به بعد دیگه نیمه دوم کتاب اثری ازش دیده نشده، حالا یا از بین رفته یا به ما نرسیده.
من
یه نکته دیگه هم که یادم رفت بگم این هستش که عیاشی ابتدا مذهب اهل سنت رو داشته، بعد شیعه میشه و کتاب تفسیر رو می نویسه. این هم یه نکته جالبی بود که بر خودم گفتم که یادم وقتی توضیح بده.
بله، این قسمت زندگی نامه مرحوم عیاشی هم اگر بیش از این مطلبی بفرمایید خوبه، مگر اینکه خیلی در اون زمینه تحقیق نکرده باشید. یکی از علتی که بله من عرض کردم که زندگی نامه ایشون هم بیاد به خاطر همین بخششه، ولی حالا هر چی پیدا کردیم فعلا بفرم.
بله، چیزایی که من پیدا کردم همین
بوده. من هم یه سوال داشتم، اجازه میدید
بفرمایید.
این یکی از نکات فرمودین تحصیل عقلی و ادبی کم است، منظور چیه؟
کجا رو کدوم قسمت فهمیدیم؟
تو همون نکات اولی که به ترتیب گفتین شماره یک در تفسیر آیات، و دومین نکته تحلیل عقلی و ادبی بسیار کم اومده، کم است در این تفسیر.
بله،
و من اشتباه نوشتم؟
نه درسته، تحلیل عقلی یا ادبی بسیار کم هستش تو این تفسیر.
خب یعنی چی منظورتون؟
من که ننوشتم، ولی من برداشتم این هستش که من مثلا تفسیرهای دیگر رو مثلا آدم یه نگاه کردم دیدم مثلا چیز ادبی توش کم گفته شده، مثلا دیدی بعضی از تفاسیر یه ذره حالت ادبی توش مثلا نوشته شده، ولی تو این تفسیر اینجوری نیست، این همون چیزا به کار بود. بازم این استاد باید نظر
بده، این گمان ضعف این تفسیر به کار
بده. نه اینا در مورد کلن، من یه چند تا مورد راجع به این تفسیر نوشتم، موردی یا این ویژگی هایی که تو این تفسیر بوده، یکی از این ویژگی ها این بود که تحلیل عقلی یا ادبی تو این تفسیر بسیار کم هستش. حالا بازم اینو دیگه بقیهش رو فکر کنم بعد استاد توضیح بده. من
ببینید، در واقع وقتی که حالا سرکار خانم میفرمایند تحلیل های لغوی یا عقلی، چه بسا منظور یعنی روانتر یا قابل فهمترش اینه که خب تفسیر وقتی شد روایی دیگه صاحب تفسیر نظر خودشو که نمیاره، تفاوتش با تفسیر فلسفی، عرفانی، ذوقی، امثال اینا در همینه دیگه. یعنی نویسنده آیه رو میآورد، اگر روایتی ذیلش پیدا بکنه میاره، اگر روایتی ذیلش پیدا نکنه ازش عبور میکنه، از خودش چیزی بیان نمیکنه. و یا اگر روایتی را آورد ممکنه یک کلمه دو کلمش رو توضیح بده، آنچنان که مثلا گاهی مرحوم علامه مجلسی نسبت به برخی از روایات توضیحاتی دارند، ولی کتاب روایی است، آیات را با روایاتی که در ذیلش آورده معرفی کرده، توضیح و تفسیر از پیش خودش نداره. این مفهوم اینیه که فرد بحث لغوی نکند و یا تحلیل های مختلفی نیاورد درش. حالا شاید کلمه عقلی رو باید یه تغییر توش بدیم که خود روشن‌تر باشه. خلاصه فارغ از مطالبی که از روایات به دستش آمده چیزی رو بیان نمی‌کنه. حالا من فرمایشات ایشون تموم بشه یکی دو صفحه هم از خود کتاب برای شما به نمایش خواهم گذاشت. حالا ایشون بفرماید صحبتشون. بله ادامه بدین شما.
هم در همین حد تحقیق هم انجام شد. اگر که اجازه بدین من برای هفته آینده زندگی نامشون رو برم تحقیق کنم و بررسی کنم و ارائه بدم.
بسیار
من خوب. زندگی نامش فقط در همین حد چون خودم خوندم گفتم که مثلا چه سالی تاریخ ولادت و نمیدونم اینا تحصیلاتش اینا، بعد این نکته تو ذهنم مونده بود که سنه بود شیعه شده، چیزی الان یادداشت نکردم فقط خوندم.
بسیار.
ولی اگر که فکر میکنین مهم هستش من راجع به زندگی نامش جلسه آینده ارائه داشته باشم.
بله حالا ببینیم چه توضیحات بیشتری در این زمینه باشه مفیده. حالا ببینیم الان سوالی اگر هست مطرح بشود تا بعد با همدیگه راجب اون هم تأمل کنیم. خانم صالحی دستشون بالاست، اگر سوالی ندارند. خانم مؤمن فکر کنم دست بلند کرده بود. خب ببینید من الان تفسیر رو برای شما یه قسمتیش رو به نمایش گذاشتم. الان این صفحه‌ای که شما می‌بینید صفحه 288 از صفحه از جلد 1 کتاب است. خب ان زراره، زراره کیه؟ زرارت ابن عیان ان ابی جعفر علیه السلام قال قال علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نزلت المائده قبل ان یقبض النبی صلی الله علیه و آله به شهرین او ثلاثه. خب این که من عرض کردم راجع به روایت، مثلا ببینید اینجا از زرارت ابن عیان نقل شده. آقا چه کسی از زراره نقل کرده؟ فرض کنید نمیدونی. زراره فرد شناخته شده یه، ولی چه کسی نقل کرده؟ نمیدونی. ابی جعفر وجود مقدس امام باقر علیه السلام به نقل از امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره سوره مائده چنین فرمودن، فرمودن که مائده قبل از اینکه پیغمبر به شهادت برسند 2 ماه یا 3 ماه قبل بر حضرت نازل شده است. حالا در ذیل این هم نوشته شده و فی روایت اخرى عن زراره عن ابی جعفر مثله. حالا اینجا یه سندی زده، یعنی اینا دیگه بعد اومدن بر اساس تحقیق این کتاب رو نشر دادن که آقا این روایتی که بهش اشاره شده این در بهار جلد 19 صفحه 69 آمده، تو کتاب شریف برهان جلد 1 430 هم نقل شده. یا مثلا تو این روایت سومی که در این صفحه آمده نگاه کنین، ان ابل جارود ان محمد ابن علی علیهم السلام قال من قرأ سورة المائده فی کل یوم، که حالا بقیهش میشه صفحه بعدی. خب این ابل جارود از چه کسی نقل کرده است؟ از جناب محمد ابن علی سلام الله علیهم. خب کی از ابل جارود نقل کرده؟ نمیدونیم. ما نمیدونیم، ولی مثلا محققان الان در ادامه این سندش رو که نگاه بکنید اینجا میگه آقا این روایت در برهان هم آمده. در برهان چگونه آمده؟ مثلا معلوم است که ابل جارود چه کسی ازش نقل کرده. تفاوت تفسیر برهان با تفسیر عیاشی در این میشود. اما سوال ما اینه، همونجوری که فرمودن آقا تفسیر برهان تفسیر معتبری است، تفسیر برهان از تفسیر عیاشی بسیار نقل کرده، چطور ممکنه که تفسیر عیاشی یک کتاب ضعیفی باشه ولی کتابی که از اون نقل میکنه یا به اون استناد میکنه کتاب ضعیفی باشه. اینجا برمیگرده به اون نکته‌ای که من پیش از این عرض کردم راجع به روش متقدمین و متأخرین در استفاده از روایات. کی یادشه اینو بگه برای ما؟
سلسله روات فکر کنم آوردن میشه، حالا نمیدونم درست ذهنم هست یا نه.
خب باید تفاوت رو بگیم، روش متقدمین چه بوده، روش متأخرین چیه؟
متأخرین سلسله روات رو ذکر نمی کردن.
نه متأخرین میشن نه که اخیرن.
قدیمی ها ذکر نمی کردن و متأخرین ذکر می کردن برای اینکه
نه
عادت نشه که
نه نه. ببینید کلیدی هم که همزمان با عیاشی بوده سلسله روات رو نقل کرد. بحث در نقل نیست، این دوتا شیوه بوده. مثلا فرض کنید کتاب شریف تحف العقول هم یه ویژگی هایی داره خاص خودش، مورد مراجعه است، در بهار استفاده شده، عده‌ای بهش اعتماد کردن، از بزرگان نقل کردن، ولی روشش روش کلینی نبوده. روش جناب کلینی اعتبار بیشتری پیدا کرده است ولی دیگر این کتاب ها رد نشد. یه مطلب دیگر رو باید اشاره کنید، البته تو ذهنتون ها، ولی بگم
من خاطرم اینه که فقط به خاطر اینکه این عادت بشه که ربات گفته بشن، این تو ذهن
نه
این رسم شد.
نه بحث رسم هم نیست،
یعنی قرار شد که این اتفاق بیافته. آه. این تو ذهن من
خیلی
فکر کنم فرمودی که در زمان ها می اومدن صحت روایت رو از طریق اینکه اون فرد که روایت کرده مورد وثوق هست یا نه بررسی کردن، بعد اون وقت بررسی کردن که این اصلا این حدیثی که داره میگه عقلی هم هست یا نه نسبت به احادیث دیگه. ولی الان یا حالا متأخرین این اصطلاحات رو به کار نمیبرن، خیلی به همون برپایه اعتبار راوی روایت رو مطرح میکنن.
ببینید به گمانم البته این اتفاق به طور طبیعی میفته ها، ولی فرمایشی که الان خانم فتاحی داشتن با فرمایشی که سرکار خانم مؤمن داشتن یه مسئله ای داشت و اونم این بود که عرایض بنده با دانش های دیگرشون به هم ممزود شده بود، بنابراین جوابی که میدهند ایراد پیدا میکنه.
البته زمانش گذشته
بله
اگر خاطرمون هست شما در
مورد
صحبت کردید
ببخشید. حالا عرض میکنم نه میخوام ازش یه نکته دقیق علمی استفاده کنم. میخوام بگم که ببینید اگر ما نسبت به دانشی که جدید برامون حاصل میشود و یاد میگیریم دقت نکنیم و اینها رو با موشکافی از دانشهای گذشتمون تفکیک نکنیم، بعد اینا با هم قاطی میشه، 5 سال بعد وقتی بخوایم مطلب رو توضیح بدیم گاهی اوقات، حالا فرض کنیم برخی از دانش‌های قبلیمون ایرادی داشته باشه، بعد دوباره ما هم اونا رو توضیح میدیم. این مکرر در جلسات مختلف پیش میاد که مثلا فرد میگه آقا من این تو ذهنمه، بعد اونی که میگه با اونی که عرض شده تفاوت میکنه. ما میگیم خب وقتی شما در یک دوره جدیدی شرکت کردید با فرض اینکه انشالله مطالبی که بهتون گفته شده درجه صحت بهتری یا بیشتری نسبت برخی دانش‌های قبل داشته باشه، باید اینو تفکیک کنید و الا بعداً همونایی که در پنجم دبستان از یه معلمی شنیدیم، در دبیرستان از یه معلم دیگه شنیدیم، تو دانشگاه توی سمیناری به گوشمون خورد، همه اینا با هم دیگه قاطی میشه، آخرشون حرف حسابیه توش در نمیاد. اینو به من یه تذکر عمومی دارم عرض میکنم. ببینید بعضیا اصلا ممکنه صفر صفر وارد یه رشته ای بشن، از صفر دارن راجع به تاریخ مطالعه میکنن. خب وقتی از صفر دارن میخونن چیزی از گذشته تو ذهنشون نیست، ولی اگر کسی با اطلاعاتی از گذشته بیاد وارد فضای تاریخ بشه، باید یه جایی مطالب جدید علمی که داره الان از برخی از کتاب ها میخونه رو از اون چیزایی که از تاریخ تو ذهنشه جدا کنه و الا نتیجه خوبی نمیده. اینو به عنوان یه نکته به اصطلاح قابل توجه بهش بها بدید. این مال الان و این چند روز و این چند جلسه نیست، بعدها این مشکل بیشتر میشه. خب
چطور این کار رو انجام بدیم استاد؟
یکی از راهاش این است که باید مطالبی رو که متوجه شدیم مثلا کاملتره یا صحیحتره، اینا رو با مرور و با مباحثه تثبیت کنیم، یعنی اینا غلبه پیدا کنه به مباحث قدیم، و الا عرض کردم به طور طبیعی این اتفاق میفته. یعنی مثلا حالا من این نکته‌ای که الان عرض میکنم و بهش توجه بیفرمایید، احتمالا میگم یادتون میاد ولی الان در بیان این نکته مغفول واقع شد. بعد حالا خانم فتاحی هم مطلبی که فرمودند و باز همین شرایط رو داشت. یعنی ببینید نمیتونه آدم بگه آقا این مطلب درسته، نمیتونه بگه مطلب غلطه. چرا؟ چون قاطی میشه، یه تیکه درست داره مثلا، یه کلمه درست داره، یه واژه اشتباه داره. البته با دقت نظر زیاد اینو میتونه آدم تفکیک بکنه، و الا آدم همینو بله یه نفر بگه میگه خیلی خوب باشه همین که شما گفتی. ولی ما که میخوایم یه خورده اطلاعاتمون رو دقیق کنیم و به اصطلاح منزهش کنیم از برخی از دانسته های ضعیفتر، باید این دقت رو بکنیم. من یه بار این توضیح رو بدم. ببینید ما گفتیم که در اعتبار بخشی به روایات دو تا روش وجود داره. یک روش را متقدمین قدیمیا اونا داشتند و یه روش را متأخرین جدیدیا، مثلا فرض کنید 100 سال اخیر 150 سال اخیر پی گرفتن. اولین دوره زمانی رو مقایسه کنید، مثلا 1000 و خورده ای سال یک روشی بوده باشه، بعد این روش به جهاتی تغییر کنه که ریشه این تغییر رو هم باز الان اشاره نمی کنم، ولی به جهت برخی تأثیر و تأثیرات با دیگر اندیشه های به اصطلاح غیر ناب شیعی بوده است. حالا بحثی نیست که کسی قصدی داشته، بالاخره شما در تعامل با کشورهای دیگه به جای متشکرم مرسی هم میاد توی ادبیاتتون، قصدی نداشتید، ولی اگر بخواید زلال سخن بگید خب تشکر میکنم، ممنون شما هستم، قاعدتا زلالتر از اون مرسی است دیگه. در دیدگاه متقدمین روایات تنها وابسته به ناقلانش و شناخته بودن ناقلانش در کتب نبوده. اعتبار روایت به مقتضیات زمان، به ناقل، به تشخیص اون راوی، به جایگاه اون راوی، به جنس این ادبیات و شباهتش با دیگر ادبیات اهل بیت علیهم السلام و نکته های این چنینی وابسته بوده. ببینید کتاب های اعمالی یعنی چی؟ کتاب های اعمالی یعنی مثلا شیخ طوسی بالای منبر روایت میخوان، یه عده‌ای می نوشتن، این شد اعمالی شیخ طوسی. یعنی شیخ طوسی که روایت جعلی نمیخواند، روایت نامرتبط نمیخواند، نمیگم شیخ طوسی معصومه، اما همون روایت شیخ طوسی را متأخرین اگر بخواهند بیان بکنند میگن جناب شیخ طوسی یه دقیقه صبر کن، این که گفتی احمد از مرتضی، این کدوم احمد از مرتضی است؟ میگن اون احمد از مرتضایی که این احمد مثلا پدرش مجتبا بوده. میگن خب اونی که احمد پدرش مجتبا بوده این در سال فلان به دنیا آمده، در سال فلان به دنیا آمده؟ میگن خب در اون سال به دنیا آمده. میگن خب اگر اون سال به دنیا اومده این برای ما مبهمه، که آیا ممکنه آدم در سن 12 سالگی هم حدیثی نقل بکنه از مرتضی؟ بعد میگن خوب این محل سؤاله. بابا خب بله، 12 سالگی هم ممکنه نقل بکنه. همینقدر که فرد مورد اعتبار و ثقه بوده و بعد در 14 سالگی هم 2 تا روایت نقل کرده، در 40 سالگی هم 5 تا روایت نقل کرده، آدمی نبوده که مثلا به عنوان یک کذابی شناخته شده باشه. بعد کسی که از اون نقل کرده آدمی نبوده که همینجوری از سر راه اومده باشه نقل کنه، اون آدم دقیقی بوده. ببینید ما وقتی شیخ طوسی داره روایت رو بیان میکنه، به اعتبار فضایی که جناب شیخ طوسی دارد، به اعتبار جایگاهی که دارد، به اعتبار دقتی که دارد، به اعتبار منابعی که در اختیارشه، ما میگیم آقا ایشون شیخ طوسی، شیخ الطائفه، کتابخانه‌ای که داشت که آتش زدن در بغداد، کتابخانه او کتابی بوده که چه بسا تمام مجلدات تفسیر عیاشی در اونجا بوده. حالا شیخ طوسی میگه آقا من از عیاشی نقل میکنم که راجع به مثلا سوره مبارکه ناس چنین گفته. متأخر میان میگه آقا این کتاب کجاست، کی گفته، اصلا از کجا اومده. متقدم میگه آقا اعتبار شیخ طوسی، زمانی که شیخ طوسی اینو بیان کرده، اصلا به عنوان مرجع عام شیعه بوده، به عنوان ایجاد کننده مثلا حوزه علمی نجف بوده. آخه تو اینجوری مثلا فکر میکنی بزرگ شیعیان اینقدر از روی ناآگاهی مطلبی رو نقل کرده باشه؟ این دو فضای نقل روایات متقدمین و متأخرین هست. البته من خیلی سعی کردم به اندازه فهم خودم بحث رو روان بگم، و البته ما یه شاخصهایی هم در متقدمین و متأخرین داریم. مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله خویی که یه کتاب رجالی مفصلی نوشتن، ایشون خب جزء کسانی هستن که جزء این روی کرده متأخرین حساب می شود. حالا متأخرین نمیخوام بگیم مثل از قدما کسی چنین انگیزه رو نداشته ها، ولی الان جنس مراجعه به روایات این گونه بوده. بعد یه آقای مثلا مرحوم بهبودی نامی پیدا می شود، مثلا ایشون میاد با این روی کرد یه سری از کتابهای منابع اصلی شیعه رو هم مورد بررسی قرار میده و مثلا میگه نه اینو ما بهش استناد نمیکنیم، در حالی که سیره بزرگان از شیعه این بوده است که گرچه راجب روایات تأمل میکنند، نه اینکه مثلا خانم فتاحی بیان با عقلشون مثلا بگن این به عقل من میسازه یا نه، این تعبیر در رجوع به روایات درست نیست. ولی گرچه میان بررسی میکنند روایت رو، ولی روی کردشون روی کردی نیست که بیان بگن خب کتاب کافی هم مثلا اینقدرشو بریزیم دور، نعوذ بالله. نه، کتاب کافی اون یک کتاب معتبر است و مورد اعتنای بزرگان شیعه است، کتاب وسائل شیعه همینطور، کتاب های دیگر همینطور، خود کتاب بهار که جایگاه ویژه‌ای نزد محدثین و علما داره. هیچ کدوم اینا قرار نیست که مثلا بیان به اصطلاح بر مبنای اینکه حالا ما الان به نظرمون چی میرسه تجزیه تحلیل بشود. نکته های دیگری داره بحث حدیث، خودش یک علم مفصل و دقیق. خب حالا با این توضیح اون عرضی که من داشتم الان روشن‌تر میشود. که گفتیم آقا کتاب ارزشمند تفسیر عیاشی مورد اعتبار، مورد مراجعه، مورد نظر، مورد تقدیر، مورد نقل بزرگان از علمای شیعه بوده و هست، بوده و هست، اما با برخی از روی کردها این عبارتی که سرکار خانم اردهالی به کار بردند درباره این کتاب و در مورد بعضی کتاب‌های دیگه به کار میره، که میگن مثلا جایگاهش ضعیف شد. با کدام روی کرد ضعیف شد؟ با روی کرد این که ما نمیدونیم احمد از مرتضی نقل کرده احمد پسر مجتبی بوده یا پسر کسی دیگری بوده، ولی با روی کرده مراجعات تاریخی در بستر تاریخ در جایگاه نقل اون روایت و یا اون راوی، این کتاب جایگاه ویژه‌ای داشته و هست و دارد. خب سوال سرکار خانم مومن.
ببخشید استاد، الان ما یعنی این دوتا روی کرده کنار هم استفاده باید کرد؟
ببینید این یه خورده برمیگرده به دیدگاه اون فقیهی که میخواهد بر اساس در واقع یکی از این رویکردها عمل بکنه. ما الان تو اون جایگاه به یه عبارتی نیستیم که مثلا بگیم الان ما از کدام مثلا روش استفاده میکنیم. ما که الان قرار نیست که به اصطلاح یک مکتبی داشته باشیم یا این مکتبی رو انتخاب بکنیم. این بیشتر در زمینه‌های بحث‌های تخصصیه. ولی اگر بخواید بگید که ما چه روی کردی رو، ما به عنوان اینکه بنده به عنوان همکلاسی شما گمان می‌کنم که کدام روی کرد درست‌تر است، من به عنوان یک همکلاسی، به عنوان یک نظر، به عنوان یک نظر بر اساس تحقیقاتی که داشتم به نظر می‌رسد که این رویکرد متقدمین و بزرگان از متقدمین نسبت به رویکرد متأخرین اولویت داره.
و رویکرد متأخرین را اگر بخوایم توی یه جمله بگیم، ببخشید من نتونستم، یعنی صحت روایات حدیث رو بررسی میکنه،
اصرار و تمرکز بسیار بر راویان روایت.
و این من اصلا مطلبی کردم فرموده، من تقریبا نشده بودم، جز این که توی غیبت نعمانی فرموده بودین در مورد استفاده از روایاتی که برای راوی توی سلسله روایاتش اهل تسنن دارن یه اختلافی هست، این رو خاطرم.
ببینید اونی که اونجا
اون هم گرده به همین روی کرد.
بله بله. ببینید در واقع ما اگه باز بخوام بر اساس صحبت شما یه خورده بحث رو جمله بندیاشو دقیق تر بکنم، باید بگیم یک روش راوی محور داریم، یک روش ساختار محور. روش راوی محور اعتبار روایت وابسته به وثاقت و عدالت راویه. یعنی اگر راوی شناخته شده باشه، مورد اعتماد باشه، روایتشو میپذیرن. در غیر این صورت اعتبارشون برن زیر سوال. در روش ساختار محور به جای تمرکز صرف بر وثاقت فردی روایت، حالا که قرار شد دوباره من جمله بندی هایی بگم که سرکار خان مومن مشعوف تر باشند، حالا یه خورده اینجوری دقیق تر میگم. عرض کردم تو اون قسمت اول خیلی سعی کردم روان بگم، ولی حالا اینجا یه خورده جمله بندیارم سخت تر میکنه. ببینید اونا نمیگن اگه یه آدم دروغگوی مثلا ابو هریره گفت ازن شما توجه نکن، نه. در روش ساختار محور به جای تمرکز صرف بر وثاقت فردی روایت، انسجام کلی روایات و ساختار حدیثی شیعه در نظر گرفته می شود. یعنی چی؟ یعنی اگر یه مجموعه از روایات در یک ساختار تاریخی حدیثی منسجم باشه، مثل تفسیر عیاشی، حتی اگر راوی ناشناخته باشه، بیان نشده باشه، یا اصلا بیان شده باشه ما نسبت به او شناخته جدی نداشته باشیم، اعتبار اون روایت در واقع تایید می شود. اعتبار اون روایت تایید می شود. مثال گفتیم دیگه، مثلا ببینید از متأخرین مرحوم آیت الله خویی به هر دو روش توجه کردند، ولی تأکید زیادی بر وساقت راوی دارند، گرچه در عمل گاهی بر خلاف همین قاعده خودشون عمل کردن ها، ولی بالاخره ایشون خیلی تأکید بر وساقت راوی دارند. آقای شبیری زنجانی از مراجع فعلی، ایشون هم خلاصه در بحث رجال ظاهرا خیلی کار کردن و شهرتی هم دارن، ایشون هم به هر دو روش توجه دارد اجمالا.
ببخشید میدونم شاید نخواهیم روی این خیلی فوکوس کنیم، ولی در مورد اینکه گفتین راوی مثلا علامه مجلسی هم متوجه شدم و شرایط تاریخی رو مثال میزنیم براش، فهمتون که مثلا یه کرسی مهمی توی حوزه اون زمان داشتیم.
بله بله، مثلا یا مثلا همین که ایشون، ببینید من الان این دارم به عنوان مثال میگم، الان این بحث رو ما راجع به تفسیر عیاشی داریم به عنوان مثال میگیم، فقط منظورمون این تفسیر نیست. ببینید این که تفسیر عیاشی در زمانی نوشته میشود که بسیار نزدیک به عصر غیبت صغراست، زمانی نوشته میشود که خود مرحوم عیاشی یک عالم شناخته شده شیعیه. اگر این عالم شیعی در اون زمان نزدیک به عصر غیبت کتابی بنویسد که اتفاقا با توجه به این که ما الان در 1400 سال بعدش هنوز یه عده‌ای از عالمان کتاب می‌نویسند و تفسیر می‌نویسند به روایت اون آیه کاری ندارن، ایشون مقید بوده کتابی بنویسه که روایت توش بیاره به عنوان عالم شیعی. این میشه ساختار تاریخی و حدیثی به اصطلاح روایت یا یک کتاب، یعنی همه چیز دست به دست هم میده که به این کتاب و روایات منقول از اون اعتبار ببخشه. باز اینجا این نیست که ما راجع به یه روایت خاصی، 5 تا روایت خاصی در یک کتاب نیایم صحبت بکنیم، اونم نه امثال بنده، اونایی که اهل فنن و بیان بگن اینجا این جملهش اینه و اون جملهش اونه و، اما ما در مجموع متوجه میشیم که این خلاصه کتاب از بستر تاریخی و حدیثی به سلامت عبور کرده و به دست ما رسیده و نشانش هم اینه. حالا الان دوباره سرکار مردعالی نام اون چند نفری که این کتاب رو خیلی تجلیل کرده بودن بگن، یه چند تاشونو مثلا فهمودن علامه هلی دیگه، من بقیه شد
سیده به تابوس هم فهمودن،
سیده به تابوس مثلا دیگه،
بزرگانی که از ایشان تعریف نموده یکی شیخ طوسی، نجاشی، ابن ندیم، علامه هلی، ابن شهرآشوب، سید ابن طاووس، محمد تقی مجلسی، علامه طباطبایی.
بله. ببینید حالا باز مرحوم علامه طباطبایی مربوط به این سالهای اخیرن، الان به فرمایش ایشون کاری ندارم، ولی ببینید سید ابن طاووس، آقا سید ابن طاووس خودش یه شخصیتیه که عالمان، بزرگان راجع به 3 تا از به اصطلاح عالمان شیعه سخنان ویژه‌ای دارن، یکیش سید ابن طاووس، یعنی یه آدم نعوذ بالله دم دستی نیست. اون 3 تایی که میگن نمیگن مثلا یکیش آیت الله عظمی فلانه ها، اسم مخصوصا نمیبرم که شأن عالمی رو پایین نیارم، میگن آقا در طول تاریخ تشیع 3 تا عالمند که اینها غیر از علمشون و جایگاه علمیشون یک تأییداتی و یک عنایاتی از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه دارن. یکیش جناب سید طاووسه، یکیش جناب سید بحرالعلومه. خب اگر سه تا عالم رو اینگونه راجبشون سخن میگن، باز اینا همش باید بره تو اون ساختار تاریخی ها. اینام هیچ کدام را ما به مقام عصمت الهی نمیرسانیم، ولی اینا با این جایگاهشون نسبت به جایگاه علمی یا تقوا یا آثار مرحوم عیاشی سخن مثبت میگن. این میشه ساختار تاریخی حدیثی. یعنی دیگه اینجا یه نفری که میاد میگه خب دقیقاً این کسی که نقل کرده بودن ازش کی بود؟ آقا پس اصلا این کتابو فعلا ضعیفه بذاریم کنار. ببین چقدر این دوتا روی کرد با هم متفاوته. من به عنوان همکلاسی شما، به عنوان یک نظر که شما به گوشتون خورده باشه چون پرسیدید، من معتقدم به این که این روش ساختار محور که روش متقدمین بوده و روش بسیاری از بزرگان و عالمان شیعه بوده است، در عین اینکه هیچ کدومشون نگفتن که آقا ابو هریره هم روایتی نقل کرد شما مثلا بها بدید، نه همچه حرفی نزدن، ولی تمرکز بر روش ساختار محور بوده. به نظر من هم این روش در واقع جایگاه بالاتری داره و به همین اعتبار است که کتاب‌هایی مثل تفسیر عیاشی و مانند آن که گاهی در نقل سلسله روات به هر دلیلی کامل نیست از اعتبار ساقط نمی شود. خب تونستم یه خورده مطلب رو باز برای شما روشن‌تر بکنم یا نه؟
بله استاد، خیلی متشکرم. ولی احمد من یه سوال دیگه اجازه میدید؟
بله بفهم.
ببخشید، فرمودین که ما در مورد روایات میایم حرف میزنیم، نظر میدیم. ما الان میدونم مثلا علامه طباطبایی این کارو کردن، حالا ایراد میدونم توش، فرمودین اون جلسه که ایرادهایی توش هست، ولی آیا هستن کتابایی که این کار کرده باشن، یعنی روایت رو در تفسیر آیات آورده باشن و تحلیلش هم کرده باشن، جمع بین روایت انجام داده باشن؟
ببین در واقع
با روایت توضیح داده باشن.
الان شما دنبال نه ببین الان دنبال اون کتابه نگردید. خب مثلا نگید الان خب پس سه تا کتاب گفتن، پس این سه تا کتاب این ویژگی رو داره، پس ما الان سه تا منبع پیدا کردیم. اینجوری الان دنبالش نگردیم. الان اونی که درسته این است که فرد احترام روایت رو حفظ کنه. یعنی اگر روایت رو نفهمید رد نکنه. اگر روایتی براش آشنا نبود این روایت رو خلاصه به اصطلاح به تعبیری سینه دیوار نخواد بکوبه. آقا روایت منقول از اهل بیت خودشون هم فهمیدن که بعضی از حرفای ما رو شما نمیفهمین. اصلا بعضی از روایات را یه تعبیری داره، حالا من اون تعبیره رو اگه یادم اومد اون تعبیر رو براتون میگم. اصلا بعضی از روایات میگه آقا شما یه حرفایی از ما گاهی اوقات میشنوید، اینا در شما یک احساس نچندان شیرینی ایجاد میکنه. یعنی مثلا یه تعابیری میشنوید، یه اتفاقاتی رو در یه روایتی برای شما توضیح میدن، اصلا این حال مثبت و معنوی و خلاصه آسمانی شما رو هم منقلب میکنه. آقا یه همچین روایتی هم داریم؟ بله. یعنی شما با این روایت مواجه میشید، این تعبیر رو هم میشنوید، ولی شما اجازه رد اون رو ندارید. شما میتونید بگید آقا ما نفهمیدیم، میتونید بگید آقا من نتونستم اینو درست درک بکنم. حالا اونجا اونایی که اهل توضیح و تبیین روایات هستند، اینا میان یک جمعهایی تشکیل میدن، یک قرارهایی میذارن، یک آثاری مینویسن که میاد سعی میکنه برخی از این روایات رو برای ما توضیح بده، بعضی از این روایات رو برای ما تبیین کنه، نه که بذاره روایت و وسط و بگه خب تیغ جراحی رو بیانید، نه، سعی میکنه روایات را توضیح بده بر اساس یه سری اصول اعتقادی، بر اساس یه سری باورها، بر اساس یه سری به اصطلاح دانش‌های حاشیه‌ای، حتی برخی از توانمندی‌ها و تسلط‌های بر زبان عربی. اما مثلا فرض کنید کتاب مرآت العقول اثر مرحوم علامه مجلسی همینه که شما میگید تقریبا. یعنی چی؟ یعنی مرحوم علامه مجلسی آمدن کتاب‌های مختلفی رو که نوشتن، بررسی کردن، تبیین کردن، یکی از کتاب‌هاشون کتاب مرآت العقوله که اومدن شرح کردن روایات کتاب شریف اصول کافی رو. اما در این شرح مثلا گفتن این روایت به نظر من نسبت به اون روایت مثلا مقبول تره، این روایت نسبت به اون رکیکی روایت به نظر میرسه قابل اعتماد تره، با بقیه روایات بهتر میخونه. آقای اومدن 17,000 روایت کافی رو به 5,000 تا رسونده. چی شد آقا؟ 12,000 تا روایت ریختی دور؟ مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضر ایشون میگه این روایات حجت بین خدا و مردمه، یعنی من راوی، من بیان کننده، من ناقل این روایات اینا رو حجت میدونم، اینقدر نسبت بهش اطمینان دارم. آقا اومده نصف این روایات رو حذف کرد. به یه عبارتی روی کرده محدثین متقدم روی کرده اعتماد به روایات بود. مرآت العقول بله اومده راجع به روایت توضیح داده، ولی با اعتماد. ببینید این تعبیری که در ابتدای من لا یحضر هست، حالا یه وقت فرصت شد به مناسبه من براتون این متنشو میارم میخونم، که ایشون میگه آقای حجت بین مردم و خداست، من اینقدر به اینا اطمینان دارم. بعد شما بیا نصف اینا رو بریزی دور. بله اون تعبیر یادم اومد، یه تعبیری داره که میفهمند که اشمعزت منه القلوب، یعنی یه روایتی نقل شد که شما قلبهاتون نسبت بهش احساس بدی پیدا کرد. شما حق ندارید به راحتی روایات رو رد کنید، به راحتی روایات رو کنار بزنید. گاهی اوقات یه روایتی بوی جبر میده، گاهی یه روایتی بوی تفویض میده، آنچنان که حتی راجع به آیات قرآن همینطوره. یه آیهی به نظر، یعنی به ظاهر با مراجعه اولیه غیر آگاهانه به نظر میرسه بوی جبر داره یا بوی تفویض داره، خب از همین هاست که جبریون و اهل تفویض میان به قرآن استناد میکنند و جامعه رو یا شاگردانشون رو یا در کتاب ها مطالعی مینویسن که خلاف حق است. ادبیات قرآن و روایات یک ادبیاتی است که باید اون ادبیات رو شناخت. اینکه طرف همین بره پشت تریبون همه رو رد کنه یا یه دونه روایت رو بچسبه، خب همین کاری میشه که کرده اند دیگه. الان شما نگاه کنید در کتابهایی که در موضوع شفاعته، ما متأسفانه تا حالا توفیق نداشتیم بحث شفاعت رو مفصل در جلساتی بگیم، در کتابهایی که مربوط به بحث شفاعته تمام مستندات وهابیان برای رد شفاعت آیات و مبارکات قرآن، اصلا بر این مبنا شفاعت رو رد میکنن. چرا؟ دلائلی داره. یکی از دلائلش خب بالاخره مهارت شیطان است در به خطا انداختنشون، البته شیاطین انسی هم خیلی نقش دارن، ولی یکی از عللش اینه که آقا با ادبیات قرآن و روایت آشنا نیستن، نمیدونن این روایت به کجا برمیگرده این آیه کدوم بخش رو داره توضیح میده، و چون ثقلینی هم تفسیر نمیکنه به این مشکلات میخوره. پس من به جای آن که به شما بگم آقا این کتاب یا آن کتاب، ولی به شما عرض میکنم ببینید این روش، روش بررسی روایات برای فهم روایت، برای اینکه آقا این روایتی که به نظر مشکل میاد این چجوری قابل توضیحه. یادمه در یکی از مباحث مرحوم علامه مجلسی به عنوان یک محدث قابل توجه 15 وجه در توضیح یک روایت آورده بود. ما یه زمانی با تعدادی از دوستانمون به مناسبت به اون روایت رسیده بودیم، وقت بحث ما اصلا این نبود که خب روایت رو توضیح بدیم، بحث ما این بود که این 15 وجه توضیح داده شده یه مرحوم علامه مجلسی رو بفهمیم، تا بعد وقت بیایم ببینیم حالا به نظر ما 4 تا دونه الف بچه کدوم یکی از این وجوهی که علامه مجلسی بیان فرموده احتمالاً به روایت نزدیک تره. نهایتش هم میگیم آقا اگر نفهمیدیم حالیمونم نشد، میگیم آقا این روایت رو باید اهلش بیان توضیح بدن، از سوالاتی که باید از خود وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بپرسید. اون تیکه که شما گفتید اینه، توضیح روایات توسط یک روایت شناس که او هم ما مقام عصمت براش قائل نیستیم، توضیحاتی میده، گاهی اوقات هم شده گاهی با یه مطالعی برمیخوریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای افتخارزاده در توضیحات که گاهی در ذیل برخی روایات در کتاب بهار میدادن، میگودن آقا من هر چی فکر کردم دیدم کاملتر و جامعتر از اینی که مرحوم علامه مجلسی مثلا ذیل این روایت آورده یا این بخش بهار رو بهش اختصاص داده نداریم. حالا ایشون به عنوان یک محقق مترجم مثلا اهل روایت، گاهی من یادمه در خلاص عمر علمی کوتاه خودم گاهی برخوردم با اساتیدی، با بزرگوانی که گفتن آقا مرحوم علامه مجلسی این سه تا وجه رو گفته، ما یه وجهی به نظر اون میرسه که ایشون نگفته، اینو بیان میکردم. یا مثلا یه جای مرحوم علامه مجلسی اتفاقا در یکی بحثایی که اخیر مراجعه داشتم، مرحوم علامه مجلسی یه بحثی رو میگن، بعد میگن اینو من از فلان کتاب شیخ بهایی دارم نقل میکنم، یعنی این وجه را من از نزد خودم نیافتم، مثلا شیخ بهایی اونجا این نکته رو گفته من یافتم. این بحثای راجع به روایات بله، ولی واقعا تا اونجایی که من میدونم، اگر خلاف این بود یا فهمیدم خلاف اینه به شما بعدن میگم، تا اونجایی که من یافتم این احترام به روایات و این ادبیات اصیل در رجوع به روایات نه چندان در حوزه ما و نه در دانشگاه ما و نه در جلسات تفسیر ما و نه در کلاس‌های مذهبی ما به طور عموم مورد توجه نیست. من تا اینجا اینو فهمیدم. انقدری که اگر بگویند این جمله را فلانی گفت و فلانی گفت بهش احترام میذارن، در این حد سخن امام جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه مورد احترام نیست، چه برسد به این که بعد بگن مثلا حالا اینجا شما نفهمیدیم یا اینجاش نیاز به توضیح داره، اینجاشو تلاش کردیم درکی ازش پیدا نکردیم و حالا باید بذاریم اهلش بیان توضیح بدن.
بخشت استاد، یعنی که همچین کتابی در مورد آیات قرآن و این توضیحات روایات نیست یا علت دیگه‌ای داره میفرمین من برای معرفی نمی کنم؟
یک کتابهایی هست ولی الان خواستم اون اصل رو برای شما توضیح بدم، نه به یک یا دو کتاب اکتفا کنم. نگاه جستجوگرانتون رو شما ادامه بدید برای یافتن این قبیل کتاب ها یا نوشته ها، ولی اصل بحث رو فعلا بگیرید، اون به نظرم مهمتر از اینه که فعلا به یک کتابی برسید تا بعد حالا یه وقتی به کتابی شدم. بعد خب اجازه استراحت عمومی میدین دیگه که بزرگوارانی که از حدود ساعت 9 و نیم ما در خدمتشون بودیم یه استراحتی بفرمایم. سوالی هست؟
استاد بله ببخشید من یه سوال کوتاه دارم.
بفهم.
شما فهمیدید که آیت الله خویی از متأخرین هستش؟
بله.
بعد من متوجه متأخرین نشدم.
متأخرین یعنی کسانی که مثلا فرض کنید در همین حدود 150 سال اخیر نسبت به روایات و تجزیه تحلیل اسناد روایات، راویان روایات، روی کرده در واقع راوی محور را نسبت به روی کرده ساختار محور به نحوی برگزیدند یا ترجیح دادند. یعنی این روش در قدمای از راویان احادیث و مؤلفان و مفسران این روش مرسوم نبوده.
استاد یعنی آقای خویی مثلا تفسیر عیاشی رو خیلی چیز نمی کرده، روش استناد نمی کرده؟
من الان اینکه ایشون راجع به خود تفسیر عیاشی چه نظری دارن نمی دونم، اینو باید رجوع کنم، ولی میخوام بگم به طور طبیعی باید قاعدتا ایشون مثلا به تفسیر عیاشی با همون ادبیاتی که خانم مردعالی گفتم مثلا ضعیف معرفی کرده باشن. اونتا این جای تحقیق داره، آدم باید مراجعه کنه مثلا نظر فرد ایشون مثلا راجع به تفسیر چیز، ولی به نظر میرسه که در مجموع بله. مثلا اگه ایشون بخواد کتابی در موضوع تفسیر مثلا بیان بکنه اعتبار ببخشه، قاعدتا به تفسیر عیاشی نباید اون بهای بسیار رو بدن. البته ایشون رد نمیکنه ها، ولی به هر حال روی کردش اینجوریه. مثلا ما از علمای قدیم هم گاهی کسانی رو داشتیم که روی کردهای اینگونه داشتن، منتها اون زمان خیلی متداول نبوده. الان یه خورده فضای حوزه و به اصطلاح کتاب ها و بعد افراد مؤثر در حوزه، مثلا آقای خویی یکی از افراد مؤثر در حوزه بوده دیگه تو سالهای اخیر، و حتی در خود کشور ما عالمانی که در این زمینه ها کار کردن این روی کرده اخیر رو بیشتر داشتن.
استاد فقط امروز بحث از ببخشید اینجوری میگم از دیپلم رفتی دکتری، یعنی کاملا خیلی بحث سنگین بود از نظر من، حالا چون سوادم خیلی کمه.
خواهش
میکنم. خیلی به نظرم سنگین اومد.
من عذرخواهی میکنم بحث. ولی باز هر جاش ابهام داشت برمیگردیم سعی میکنیم توضیح بدیم. دانش خود بندم انقدر نیست، حالا داریم یه چیزایی رو با هم دیگه مرور کنیم. خب اگه اجازه بدیم با اینکه دو دست برافراشته شده است که سوال بپرسن، ما زمان استراحت رو اعلام بکنیم. الان تا حدود یک ربع استراحت بفرمایید، بعد در ابتدای بخش دوم جلسه اگر لازم بود من سوالات باقی مانده رو هم پاسخ میدم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.